عکس روی اسکناس 10 تومانی ساختمانی را نشان می‌دهد که متعلق به دهه 30 خورشیدی است. این بنا که در خیابان امام خمینی و روبروی دانشکده افسری قرار دارد، ابتدا به عنوان کاخ سنا استفاده می‌شد و بعد از انقلاب به محل تهیه پیشنویس قانون اساسی و سپس مجلس شورای اسلامی تبدیل شد. اکنون جلسات سالانه مجلس خبرگان و گاهی جلسات شورای عالی استانها در آن برگزار می‌شود. معماری این بنا با الهام از کاخ‌های قدیمی ایران طراحی شده و نمایی از سنگ مرمر دارد. در دو گوشه این بنا دو ستون با طرحی زنجیروار ساخته شده است. معماری این ساختمان را محسن فروغی و حیدر غیابی بر عهده داشتند. اما این روزها نه دیگر اسکناس صدریالی استفاده می شود و نه ساختمانی که عکس آن بر پشت اسکناس است برای جلسات مجلس شورای اسلامی. بر روی اسکناس های 20 تومانی که این روزا دیگر جایی در معاملات روزانه مردم ندارد، تصویر مسجد جامع یزد یکی از آثار شاخص تاریخی و معماری ایران دیده می شود. بدون تردید، مسجد جامع کبیر یزد یکی از شاهکارهای بدیع معماری مساجد ایران است که تزئینات زیبا و منحصر به فرد آن جلوهی ستودنی به آن داده است. این بنا مشتمل بر یک ایوان رفیع، گنبدخانه، دو شبستان تابستانه در طرفین آن، دو گرمخانه در ضلع شرقی و غربی و یک صحن بزرگ مستطیل شکل و دو پایاب است. مسجد 6 ورودی دارد که در اضلاع مختلف بنا واقع شدند. ورودی اصلی که در ضلع شرقی مسجد واقع شده دارای صدر رفیع و نیز کتیبه‌های کاشی معلق است و دو مناره نیز بر آن استوار شده. این صدر زیبا در زمان شاهرخ تیموری به بنا اضافه شده و بر آن تزئینات و کاشی معلق با نقوش گره‌چینی و اسلیمی کار شده است. مسجد جامع کبیر یزد به چند دلیل دارای اهمیت است. نخست آنکه قدیمی ترین نمونه معماری است که طی قرن 9 هجری در معماری مذهبی ناحیه یزد از آن تقلید شده است. و دیگر کاربرد وسیع طاق‌های سراسری در شبستان هاست که با تزئین کاشی معرق همراه است. محراب مسجد با کاشی‌های معرق در سال 777 هجری همزمان با شبستان تابستانی ساخته شده است. طاق محراب مقرنس است و بدنه آن را با 8 قاب مستطیل و مربع شکل از کاشی معرق بر زمینه سفال بیل آب متشکل از یک طرح هندسی تزئین کردند. مسجد جامع یزد در فهرست میراث ملی ثبت شده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سردر اصلی دانشگاه تهران در دهه 40 خورشیدی ساخته شده است و در خیابان انقلاب اسلامی قرار دارد. کوروش فرزامی طراح این سردر است. جنس این سازه از بتن و طراحی آن تصویری از دو بال دو پرنده است. به باور برخی دیگر سردر دانشگاه تهران نمادی از کتابی باز و گشوده در برابر دیدگان است که نشانگر ارزش خواندن، آموزش و پژوهش است. این سردر در فهرست میراث ملی نیز قرار دارد. اسکناس 50 تومانی به خاطر داشتن تصویر این سردر بسیار مشهور و محبوب است. آنقدر که این سردر در میان دانشجویان به طنز به سردر 50 تومانی معروف است. Thank you. مدرسه فیضیه در شمال صحن عتیق حرم حضرت معصومه در قم قرار دارد و با توجه به کتیبه سردر ایوان جنوبی آن به شاه طهماسب صفوی منصوب است. اما بنای فعلی آن در سال 1213 و 1214 قمری به دستور فتحعلی‌شاه ساخته شد. این نام به دلیل آن که فیض کاشانی از علمای بزرگ دوره صفوی و داماد ملا صدرا در آن تدریس می‌کرده به این نام معروف است. روایت دیگری نیز وجود دارد که علت نامگذاری را ریاست شرعی خاندان فیض بر قم در دوره قاجار می‌دانند. در بحبوحه انقلاب اسلامی نیز این مدرسه به دلیل آن که محل حضور طلاب انقلابی و سخنرانی امام خمینی بوده، بارها به محل درگیری نیروهای حکومتی و انقلابیون تبدیل شد که مهمترین آن واقعه قیام 15 خرداد است. این مدرسه علمیه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. و اما اسکناس 5000 ریالی که با طرح‌های مختلفی منتشر شده است. در دوره‌های اول انتشار برخی از این اسکناس‌ها تصویری از حرم حضرت معصومه را داشتند و در انتشارهای بعدی بر روی برخی از اسکناس‌ها تصویری از سفالینه‌های قرن 8 هجری به تصویر درآمد. حرم حضرت معصومه در شهر قم یکی از زیارتگاه‌های مهم ایران است. گفته می‌شود بنای ابتدایی این زیارتگاه در دوره صفوی ساخته شده است. اسکناس های اولیه 10000 ریالی تصویری از حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد را بر پشت خود داشت. سپس اسکناس های 10000 ریالی با تصویر قله دماوند، بلندترین قله ایران که در استان مازندران قرار دارد منتشر شد و در آخرین طراحی این اسکناس تصویری از آرامگاه حافظ بر روی آن نقش بسته است. حرم امام رضا علیه السلام مرقد امام هشتم شیعیان در مشهد مهمترین زیارتگاه ایران است. اولین گنبد بر روی این بارگاه در دوره سلجوقی ساخته شده است. آرامگاه حافظ یا حافظیه در شیراز بنای یادبودی بر آرامگاه حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایرانی است که از دوره پهلوی به جای مانده و بر اساس عناصر معماری زندیه ساخته شده است. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده ارنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار علیرضا آزادگان، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه در خدا میگم.
وقت شما همراهان عزیز بخیر. همونطور که بهتر از من میدونید امروز نمایشگاه بین‌المللی کتاب کار خودش آغاز کرده و تا 14 اردیبهشت ماه فرصت هست که حتما برید سری بزنید به این نمایشگاه. داریم با آخر هفته هم نزدیک میشیم. اکثر شما عزیزان حالا ممکنه پنجشنبه بعد از ظهر یا جمعه بیکار باشید، حتما برید سر بزنید، از این نمایشگاه دیدن بکنید، ارزش دیدن داره و امیدوارم که چشمتونم چند کتابی رو بگیره و خریداری بکنید و مطالعه کنید.
مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌کند. پویش سراسری اهدای کتاب به مناطق سیل زده کشور.
اینجا خونه ما بود. سیل دومی اومد داخل خونه ما، فقط سیل اولی اومد تا خونه همسایه‌ام. اینجا هم حیاط ما بود، اون مدرسه مونه. اینا هم سنگاست که آورده داخل مدرسه مون. میبینی چقدر زیاده؟ سقفش هم خراب شده.
از عموم مردم، ناشران و اهالی قلم دعوت می شود برای مشارکت در این پویش فرهنگی. کتاب های اهدایی خود را به نشانی میدان هفتم تیر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-31-86-53 تماس حاصل فرمایید. با هم کتاب مهربانی را ورق می‌زنیم تا از اندوه مردان و زنان و کودکان سیل زده بکاهیم. مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ.
خیلی از این کتاب هایی که چاپ میشه و ما مطالعه میکنیم، حالا خیلی منظورم تعداد زیادی نیست، خیلی از موضوع هایی وجود داره که برمیگرده به موضوع سفر. گاهی وقتا برخی از افراد هستن که وقتی میرن سفر، علارغم اینکه حال خوش رو برای خودشون میارن، سوغات هم میارن، سفرنامه هم با خودشون میارن که این سفرنامه خواندنیه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country,
really nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان و همراهان برنامه سفرنامه خوانی رادیو فرهنگ. من امیر روستایی هستم و میخوام از باقی سفرم از کشور آفریقای جنوبی براتون بگم. تا اونجایی براتون گفتم که وقتی که به پارک جنگلی رسیدیم و بیگ فایو یا حیوانات بزرگ آفریقایی رو دیدیم، حس خوبی به من دست داده بود. اما بعد کم کم آماده می شدم تا برم به سمت شهر زیبا و ساحلی کیپ تاون. شب توی پارک جنگلی استراحتی کردم و فردا صبحش بعد از صبحانه آماده شدم که به سمت فرودگاه لانسریا برم که حدود یک ساعتیم با پارک جنگلی فاصله داشت. پرواز از شهر جوانسبور به کیپ تاون تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه بود. واقعا تو پوست خودم نمی گنجیدم چون تمام دوستایی که از قبل منو میشناختن منتظر بودن تا منو در کیپتان ببینن. بالاخره ساعت 3 بعد از ظهر حرکت کردم و نزدیک ساعت‌های 6 بعد از ظهر بود که بعد از اینکه فرودگاه بین‌المللی کیپتان رسیدم و بارم رو تحویل گرفتم، دوستام رو توی اونجا دیدم. از فرودگاه تا هتل تقریبا 30 دقیقه بیشتر راه نبود. اینقدر سرگرم احوال‌پرسی و صحبت شده بودم که اصلا نمی‌فهمیدم چطور رسیدم به هتل. برای صبح روز بعد با دوستام قرار گذاشتم که ساعت 9 صبح بریم برای دیدن اولین جاذبه‌های گردشگری شهر کیپتان. خیلی خسته بودم. تقریبا میتونم بگم بیهوش شدم. تا اینکه فردا صبح فرا رسید و من آماده بودم که گشت شهر کیپتان رو با دوستام آغاز کنم. وقتی که پنجره اتاقم رو باز کردم دیدم وای خدای من، عجب هوایی، عجب طبیعتی، چه آسمون آبی رنگ زیبایی که واقعا دلبری میکرد. بعد از صرف صبحانه و دیدن دوستام به تیبل مانتین یا کوه میزی شکل رفتیم. تو طول مسیر دوستام برام تعریف میکرد که این کوه شروع شکل گیریش برمیگرده به 28 میلیون سال قبل و 1083 متر از سطح دریا این کوه زیبا فاصله داره. وقتی که رسیدیم به اونجا جمعیت فراوانی از توریست‌های کشورهای مختلف اومده بودن تا این کوه زیبا رو ببینن. تلکابین‌هایی بود که ظرفیتی تا حدود 60 نفر رو داشت و به صورت 360 درجه می‌چرخید تا ما رو به بالای اون کوه برسونه. وقتی که بالای کوه رسیدیم واقعاً منظره بی‌نظیری از شهر کیپتان رو می‌دیدیم. خیلی خیلی خوش‌شانس بودیم چون ابرها داشتن حرکت می‌کردن و به سمت ما می‌اومدن. دوستم گفت سریعتر عکساتو بگیر که باید برگردیم، به خاطر اینکه وقتی که ابرا میان دیگه هیچ تصویری رو تو نمیتونی ثبت بکنی. بعد از تیبل مانتین به منطقه زیبای سیگنال هیلز رفتیم. سیگنال هیلز یه کوه زیبا داره که بهش لایون هد یا کوه کله شیری هم میگن. وقتی که در منطقه سیگنال هیلز وارد شدیم کل شهر کیپتان زیر پام بود و به خوبی میتونستم جزیره روبن آیلند رو ببینم، جایی که آقای نلسون ماندلا سالیان زیادی رو توی این جزیره به خاطر مبارزاتش با تبعیض نژادی در زندان به سر می برده. اما اگه خاطرتون باشه شبهای گذشته گفتم که در رابطه با آقای نلسون ماندلا براتون بیشتر توضیح میدم. شاید زمان خوبی باشه کمی راجع زندگی ایشون براتون بگم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نسار هم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
آقای نلسون ماندلا تو سال 1918 به دنیا میاد و در سال 2013 از دنیا میره. وقتی که پدرشون رو به مدرسه میگذاره، در سن 9 سالگی پدرش به علت بیماری سل فوت میکنه و اون سعی میکنه که روی پای خودش بایسته. در سن 19 سالگی به دلیل علاقه شدیدی که به بوکس داشته مدالهایی رو میاره و قهرمان میشه. در رشته حقوق درس میخونه و در سال 1955 نقش اساسی در ضد آپارتاید یا تبعیض نژادی ایفا میکنه که در نهایت متهم به خیانت میشه و از طرف حکومت به 27 سال زندان محکوم میشه. در سال 1994 وقتی که انتخابات دموکراتیک صورت میگیره، به عنوان اولین رئیس جمهور آفریقا که در انتخابات دموکراتیک پیروز شده، خدمت عظیمی به سیاه‌پوستا میکنه. ایشون سال 2013 متأسفانه به دلیل زاتوریه در بیمارستانی در فرتوریا فوت میکنه. بهتون توصیه میکنم کتاب ایشون به نام دوران طولانی آزادی رو حتما بخونید. بعد از اینکه این کوه و مناظر زیبای قشنگ رو دیدم، حسابی گرسنه شده بودیم و تصمیم گرفتیم به یک رستوران خوب غذاهای دریایی بریم. غذاهای سنتی آفریقا نامهای مختلف و عجیب غریبی داره. مثلا بوبوتی، سوساتی، بروی، کابلجو، بوورز یا غذاهای به این نام. اما واقعا اینا با چی درست میشه؟ مثلا بوبوتی گوشت به همراه زردالو و فندق، یا سوساتی همون کباب ساته شده هستش که در شر و سرکه و پودر کاری و سیر درستش میکنن. همون نگم براتون از غذاهای دریایی آفریقای جنوبی. به دلیل اینکه آفریقای جنوبی بین دو اقیانوس اطلس و هند واقع شده، غذاهای دریایی بسیار خوشمزه‌ای داره. وقتی که به آفریقای جنوبی اومدید، حتما سعی کنید که از غذاهای دریایی اونجا مثل میگوها، انواع ماهی‌ها که هم به صورت گریل و هم سرخ شده هستش استفاده بکنید. از گذشته مهاجران آفریقایی به دلیل کمبود غذا گوش رو خشک می‌کردن که بهش می‌گفتن بیلتونگ. هنوزم توی سوپرمارکت‌ها می‌تونید این غذاها رو ببینید. وقتی که خیلی گرسنه شده بودیم، تصمیم گرفتیم بریم به منطقه واترفرانت یا اسکله ویکتوریا آلفرد. اسکله‌ای که ساختش برمی‌گرده به سال 1860 میلادی. در حال حاضر فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، وسایل بازی و سرگرمی، کشتی‌های تفریحی توی اینجا قرار دارن. بعد از صرف ناهار دریایی که ماهی با سیب زمینی بود که به اصطلاح بهش میگن فیش اند چیپس، به منطقه‌ای به نام بوکاپ رفتیم. جایی که خونه‌های رنگی قرار داره و در گذشته محل زندگی مالایی‌ها و بردگان آفریقایی و مسلمان‌ها بوده. تاریخچه این منطقه برمیگرده به قرن 16 و 17 میلادی و موزه‌ای رو در اینجا به همین موضوع اختصاص دادن که به نظر من دیدنش خالی از لطف نیست. بعد از منطقه بوکاپ تصمیم گرفتیم به پارک ملی گیاهشناسی کریستنبوش بریم. این پارک یکی از باغ‌های گیاهشناسی جهان هم به شمار میاد. در پایین کوه تبه مانتن قرار گرفته که در سال 2004 هم جزو میراث‌های جهانی یونسکو هم شناخته شده. در سال 1913 برای حفظ و نمایش گیاهان بومی تأسیس میشه. این باغ سه تا مشخصه داره که من توی هیچ جای دیگه دنیا نتونستم ببینم. اول اینکه اولین پارک ملی در دنیاست که مسیری رو برای نابینایان ایجاد کرده و خطوط بریل برای شناخت انواع گونه‌های گیاهی داره. دوم اینکه یک گیاه به نام سرخس نخلی توی اونجا وجود داره که حدود 340 میلیون سال ازش میگذره. 340 میلیون سال، یعنی دقیقاً زمانی که دایناسورها زندگی می‌کردن. که متاسفانه بیشتر از 60% این گونه گیاه در حال انقراضه. و مشخصه سومش اینه که یه پل زیبا در اونجا وجوده که این دو پارک رو به همدیگه متصل میکنه. این پل تو سال 2014 تأسیس میشه و 130 متر طولشه. اما بومسلنگ چیه؟ بومسلنگ نام یک مار درختی سمیه. اما زیاد نگران نباشید چون هیچ ماری توی این پارک وجود نداره. دیگه داشت غروب آفتاب میشد و کم کم باید از پارک گیاهشناسی کریستن بوش حرکت میکردم و میرفتم به سمت هتل. همونطور که وقت من داره الان تموم میشه، در شبهای بعدی همراه من باشید با سفرنامه خانی آفریقای جنوبی. سپاسگزارم از شما. شب خوش.
همکاران بسیار خوبم سرکار خانم وحیدی و آقای رستگاری عزیز آماده هستن که برنامه زنده نیستان که آخرین برنامه این بخش هست و تقدیم شما عزیزان بکنن. اما پیش از اون سپاسگزار هستم از شما همراهان عزیز که از ابتدای این بخش ساعت 14 تا همینک با ما یار و همراه بودید. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید شب آرومی رو در حال سپری کردن باشید و هر آنچه پیش روی شما هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. مراقب قلب های عاشق و مهربونتون باشید. کلام رو و برنامه رو این بخش رو به انتها میسونم با بیتی از قیصر امینپور. کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا، خالق زیباترین نغمه های هستی. سلام، شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران موسیقی به خیر. از این لحظه با برنامه زنده نیستان به مدت 85 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. نیستان هر شب به جز جمعه شبها تقدیم شما میشه با خبرها، تحلیلها، گفتگوها و قطعات موسیقی. من لیدا وحیدی هستم و به اتفاق همکارانم در تولید و پخش برنامه نیستان